بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در ارتباط با چرایی و ضرورت و کارکردهای حکمت پژوهی تحصیل در حوزه حکمت و عرفان اسلامی. عرض کردیم که 4 نکته رو در این قسمت مطرح میکنیم. نکته اول کارکرد ذاتی حکمت و عرفان اسلامی بود و اونم پاسخگویی به پرسش های اصیل و فطری بشر با زبان بین المللی و به گونه تحقیقی که دیروز بحثش عرض کرد. نکته دوم این بود که فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی در فهم دین تأثیر بسزایی داره، هم فهم مبادی دین، هم فهم گزاره‌های معارفی دین و هم فهم کلیت و ساختار دین. نکته هایی هم در این بحث گفته شد، لذا چنانچه بزرگان هم تصریح کردن، اجتهاد در حوزه معارف دین بدون اجتهاد در حوزه معقول امکان پذیر نیست. گرچه سطوحی از معارف در حوزه گزاره‌های معارفی میتونه حاصل بشه، ولی به معنای عمیق و حقیقی و اصلیش جز با اجتهاد در حوزه معقول امکان پذیر نیست. به همین فرمایشی که اخیراً مقام معظم رهبری داشتن ناظر به همین فضا و فضاهای نزدیک به اینه که فلسفه علم دینی محضه، فلسفه اسلامی علم دینی محضه. خب تا اینجا نکته دوم. نکته سومی که در بحث ضرورت تحقیق و تحصیل در حوزه فلسفه و عرفان می شود گفت، بحث تأثیرگذاری بسیار با اهمیتی است که در مسئله کلام داره. ببینید، کلام ارتباط مستقیم با دفاع از دین داره. اونطور دانش کلام به لحاظ موضوع و به لحاظ روش به گونه ای هستش که کاملا میتواند از دانش های دیگر تأثیر بپذیره بدون اینکه دانش های دیگر کلام بشوند یا کلام متبدل به اونها بشه. سر مسئله چنانچه عرض کردم در ارتباط با موضوع کلام و روش کلامه. موضوع کلام در گذشته ها خصوص گزاره های عقیدتی دین بوده، یعنی احکام، اخلاق، اینجور حوزه ها متعلق مباحث کلامی نبود، فقط گزاره های عقایدی متعلق بحث های کلامی بود. اما الان تمام گزاره های دینی، کلیت و ساختار، مبادی دین، همه اینها جزء موضوعات و مباحث کلامی قرار گرفته. سرش هم واضحه، گرچه بازم با همون نگاه عقیدتیه. مثلا الان مسئله حجاب، مسئله حقوق زن، مسئله حقوق بشر، مباحث اخلاقی، همه اینا جزء بحث های کلام جدید هست. یعنی تمام اون چرا که در دین وجود داره به لحاظ مبادی و گزاره ها و ساختار کلی و همه اینها یک وجهه عقیدتی و ارتباط بنیادین با ایمان به دین داره و شبهات رو که الان در ارتباط با دین مطرح میکنن در کل این گستره است. لذا کلام گسترش پیدا کرده به لحاظ موضوع به این نحوی که عرض کردیم. تفاوت کلام قدیم و کلام جدید هم به لحاظ موضوع همین نکته است که عرض کردم. به لحاظ روش هم اساساً کلام متعهد به هیچ روش خاصی نیست. این که برخی از جا دیدن که مثلا وقتی علوم عقلی رو میخوان لیست بکنن یکی از علوم عقلی رو کلام میشمرن، این حرف درستی نیست. یعنی اساساً کلام متعهد نیستش که حتماً روش عقلی استفاده کنه. هر روشی که بتواند اون دغدغه های کلامی رو برآورده بکنه مورد استفاده متکلم میتونه واقع بشه. میخواد از دانش های تجربی متعارف امروز باشه، دانش های طبیعی باشه، میخواد از ریاضیات باشه، میخواد از فلسفه باشه، میخواد از هر جای دیگری باشه، کلام فی حد نفسه به لحاظ روش مشکلی در این بحث نداره. لذا این خصوصیات کلام باعث شده که مثل یک حوزی میمونه که از همه جا میتواند بهش سرریز بشود. تاکید میکنم بدون اینکه اون چیزایی که آمده تبدیل به کلام بشه یا کلام متبدل به اون دانش ها بشه. همین نکته باعث شده که مثلا در زمان حاجه نصیر مباحث فلسفی سیلوار سرریز میشه به طرف کلام. نه متکلمین اعتراض کردن، نه جناب حاجه نصیر احساس تنافی میکرد که چرا داره این کار رو میکنه، چون فضا روشنه، دغدغه کلامی واضحه. دغدغه کلامی این استش که مباحث و مسائل دینی رو میخواد دفاع بکنه، اونم این دفاع هم ویژگی های خاص خودش رو داره. همیشه نمیخواد اثبات نفس الامری کنه، تو برخی از مسائل میخواد اثبات نفس الامری کنه که در اون حوزه ها حتما از روش های عقلی باید استفاده کنه، اما در بسیاری از روش های اینجور نیست، در بسیاری از موضوعات اینجور نیست. همین که بتواند عقلایی نشون بده، معقول نشون بده، همین که بتواند یک وجه اقنایی برایش احتمال بده، او رو از حالت محال بودن خارج بکنه، بسیاری از اوقات دغدغه های کلامی برآورده شده. این فضا باعث میشه که از هر دانشی بتواند اونجا سرریز بشه. در زمان خواجه نصیر این فضا اتفاق افتاد بدون اینکه فلسفه کلام بشه یا کلام فلسفه بشه، چون فلسفه به لحاظ روش و به لحاظ دغدغه و برخی از بحث‌های دیگر کاملا متفاوت با کلام هست. خب این معنا الان به نحو جدی‌تر احساس میشه، یعنی وقتی فلسفه ما پیشرفت کرد و به فضای حکمت صدرایی کشیده شد، کسانی که در حکمت صدرایی نفس میکشن و این فضا رو درک میکنن میدونن اساساً از یک منظر میتونن به کل فلسفه صدرایی بگن کلام. منظور من از این سخن حرفای کسانی نیستش که میگن فلسفه ما فلسفه نیست و کلامه، نه، اون حرف غلطه. به لحاظ روش و دغدغه فلسفه همیشه فلسفه هست، هیچ وقت کلام نمیشه و بالعکس. منتها با همون روش فلسفی و با همون دغدغه فلسفی و با همون شیوه فلسفی ما به جایی رسیده ایم که در فضای کلامی با موضوعات کلامی با دغدغه های کلامی به بهترین وجه از این فضا میتونیم استفاده کنیم، از حکمت صدرایی ما میتونیم استفاده کنیم. من مثال میزدم در برخی از آثاری که در دوره معاصر ما راجع به دانش کلام نوشته شده، اگه نگاه بکنید تو اون بزنگاه های حساس برای حل و فصل برخی از شبهات پاره ای از مباحث حکمت صدرایی در اونجا وارد شده. کسی نمیتونه ایراد بگیره، چون هدف متکلمی هدف خاصی در دقیق خاصی داره، روش خاصی را متعهد نیست. خب الان از این منظر ما به فلسفه اسلامی نگاه بخوایم بکنیم، میتواند تأثیر بسیار بسزاد و چشمگیری در رشد و شکوفایی کلام به حدی که کاملا اهداف کلامی رو بتواند در واقع به سرانجام برساند میتونیم استفاده کنیم. همین فضا که عرفان اسلامی هم هست، یعنی شما عرفان اسلامی رو میتونید یک قرائت کلامی داشته باشید و این فضاها باعث شده که با توجه به بسترهایی که بعد از انقلاب فراهم شد برای علوم عقلی، فلسفی و عرفانی، کاملا الان بستر برای یک جهش شدید و انقلاب بزرگ در دانش کلام آماده است، ارتقای آنچنانه ای که همه ی اهداف کلامی بتواند تامین بشود. یعنی کلام ما که میخواد دفاع عقلانی و عقلایی بکنه از تمام گزاره‌های دین، از مبادی دین، از ساختار و کلیت دین و از مجموعه گزاره‌های دینی، این ظرفیت به شدت در فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی مشاهده میشه. سرریز شدن اینها به حوزه کلام و جنبه کلامی پیدا کردن، به نحو مستقیم جنبه کلامی پیدا کردن، میتواند چون چه عشق کردن بیگه انقلاب و جهش بزرگ ایجاد بکنه و این از عهده کسانی برمیاد که افزون بر آشنایی به فضاهای کلامی، روشهای کلامی، دغدغه های کلامی، و آشنا بودن با این ادبیات تخصص لازم رو در حوزه حکمت اسلامی، این حکمت صدرایی و عرفان اسلامی هم داشته باشه. این هم یکی از نکته هایی رو که کارکرد و چرایی و ضرورت و اهتمام به فلسفه پشویی رو الان برای ما واضح می‌کنه. نکته آخری که در همین قسمت، در همین بحث میخوام عرض بکنم، تأثیری است که فلسفه آموزی و حکمت پژوهی در حوزه علوم اسلامی انسانی و فضاهای تمدن سازی داره. من به عنوان مقدمه یه نکته خیلی کوتاه راجع به تمدن عرض میکنم و بعد وارد علوم انسانی و تأثیر فلسفه تو علوم انسانی میشه. ببینید، راجع به تمدن یک پیکره وسیع است که از انتزاعی ترین مفاهیم شروع میشه تا به در واقع محسوس ترین و زمخ ترین اشیایی که در عالم ماده ما میتونیم سراغش رو بگیریم. یعنی به لحاظ ادبیات امروز از نرم افزار ترین حیطه شروع میکنه تا به سخت افزار ترین منطقه به نحو حالت تشکیکی هم داره. این فضایی است که ما باید تو تمدن لحاظ بکنیم. بخشای زیرین تمدن، یعنی از قسمت نیمه سخت افزار یا نیمه نرم افزار که شروع کنیم تا برسیم به قسمت های سخت افزار، و قسمت های سخت افزار که میگم این تمام پیکره ی اون چرا که ما به لحاظ مادی باش برخورد داریم، همه اینها دارای معنا هست که یک تمدن مثلا سنگ فرش خیابون ها معنای خاص داره و هر چیز دیگر. البته این معانی که در حول و حوش حتی خارجی ترین اشیا وجود داره، این معانی که مطرح میشه گاهی از اوقات حتی تو شکل ظاهری اون اشیا اثر میذاره، گاهی از اوقات لازم هم نیست تو شکل ظاهری اثر بذاره، ولی این شی با همین شکل و شمائل تو یک فضای معنا داره، تو فضای دیگر معنای دیگری داره. این خاصیت یک فضای تمدنیه. من مثال بزنم، الان تو فضای حوزوی ما، الان تو فضای حوزوی ما الان روی زمین می‌نشینیم. این اصلا تو اینجا کاملا پذیرفته شده است، معانی بسیار مثبتی حول و حوشش رو گرفته، فضا خیلی روشنه. ولی تو برخی از فضاهایی اصلا فهم نمیشه یعنی چی. مثلا اگه فضای مشابه این در جای دیگر مطرح بشه این معنا نمیشه. این معانی پیرامونی همین چیزای سخت افزاری، اینا به لحاظ این فرهنگ و تمدن است که این بستر توش هست. حالا ما از قسمت‌های نیمه نرم افزار، نیمه سخت افزار تا برسیم به سخت افزار، اینا رو که رها کنیم، پشت سر اینها دانش ها قرار داره، علوم قرار داره، گرچه علوم هم خودشون طبقه بندی هستن، و پشت سر دانش ها فلسفه قرار داره، و حتی فضاهای عرفانی هم تا تبدیل به محصولات عقلانی و فلسفی نشه نمیتواند پایه اساسی یک تمدن رو ایجاد کنه. و اون فضاهایی رو که صرفاً مبتنی بر برداشت‌های عرفانی باشه، عرفانی که پایه‌های عقلانی پیدا نکرده باشه، این تمدن تمدنی است که پر از آسیب میتونه باشه و ما میتونیم بسیاری از فضاهای عرفانی رو بر همین اساس تفسیر کنیم، مشکلاتی که پدید آمده و همانندهای اینها. پایه اصلی تمدن عقلانیته، یعنی در واقع از یه جهت فلسفه به عنوان پایه اصلی تمدن و منشأ دانش‌ها و منشأ کل فضای تمدنیه. تمام فراورده‌ها مثل فراورده‌های عرفانی باید تبدیل به فراورده‌های عقلانی بشه تا بعد در یه فضای تمدنی جریان پیدا بکنه. من همینجا داخل پرانتز جایگاه دین رو تو فضای تمدن سازی مشخص بکنم. ببینید، هم مسئله دین و هم مسئله تکوین دو واقعیت پیش روی بشریت هست برای تمدن سازی. یعنی اینطور نیستش که دین، حالا باید راجع به خود دین، گزارای دین بحثای صورت بگیره، یه قسمتش رو دیروز عرض کردیم، دین با تمام گزارایی که داره غیر از یه بخش کوتاهش که مراحل قبل از دین هستش، کل فضای دینی و کل فضای تکوین رو بشریت، این دوتا رو مقیاس قرار میده یا باید مقیاس قرار بده در یک فضای تمدنی که ما در نظر داریم، اینا رو باید مقیاس قرار بده. تو طول تاریخ هم همین اتفاق افتاده و بعد تمدن ساخته میشه. معناش این استش که دین حالت ناظر داره، چنانکه تکوین و نفس الامر هم حالت ناظر داره. دین مستبطن مباحث فلسفی هست، مستبطن مباحث عرفانی هست، تمام دانش‌ها توش، تمام دانش‌های مدرنی هست که دیروز درس کردم توش وجود داره. برخی از دانش‌هایی که هم شاید وظیفه اصلی دین هم نباشه تو این دین وجود داره. اما حالت دین نسبت به دانش‌ها همون بود که جلسه قبل عرض کردم. این جمله رو هم در تکمیل اون بحث عرض بکنم که دین در مقایسه با دانش‌ها اگر از منظر کمی نگاه بکنیم، دین حداقلی دانش ها حد اکثری هم. یعنی حداقل گزاره ها رو دین میگه و در دانش ها باید حالت حد اکثری پیدا بکنه. اما اگر از منظر کیفی نگاه بکنیم مسئله معکوسه. منظر کیفی دین عالی ترین گزاره های لازم در هر دانشی رو گفته، هم به لحاظ روش، هم به لحاظ اهداف نهایی، هم به لحاظ چارچوب های کلان و روح اون دانش، اونها رو گفته، ولی از لحاظ کیفی عالی ترین رو گفته و بقیه تو زیر مجموعه این گزارهای عالی قرار میگیره که انواع کارکردها داره برای فهم همین گزارهای عالی هست، برای در واقع سرریز شدن این گزارهای عالی در بسترهای متوسط و زیر مجموعه های ریزتر عمل میکنه. نسبت دین و دانش‌ها به این شکله. به لحاظ کمی گزارها کمتره، ولی به لحاظ کیفی گزارها در حد اعلا قرار داره. مشکلی که گاهی تو بعضی از فضاها به وجود اومده از این لفظی که بیکان دارن اینه که اینها از لحاظ کیفی هم دین رو حد اقلی حساب میکنن. یعنی بشر هستش که دیگه باید ارتقا بده خودش، اینطور نیستش. حالا در هر صورت دین و تکوین مثل یک میزان و محک پیش روی بشریت هست برای شکل دادن به فلسفه، برای شکل دادن به دانش‌ها و برای شکل دادن به کل فضای تمدنی. این مقدمه ما. حالا برگردیم به این قسمت که فلسفه چجور میتونه در دانش‌ها و علوم و بریج علوم انسانی اثر گذار باشه. راجع به علوم انسانی دو تا برداشت وجود داره. من خیلی خلاصه عرض میکنم. حالا پیش از این که باز وارد این توضیح بشم، لازمه اون شمای کلی دانش را، یعنی اون جغرافیای کلی دانش را عرض بکنم خیلی مختصر، به حسب اون چی که در قدیم بود. الان هم تحولات پذیرفته، ولی اون ساختار اصلی سر جاش هست که دانش به نحو مطلق که در قدیم به اسمش فلسفه و حکمت اینا میذاشتن، این یا حکمت نظری هست یا حکمت عملی. حکمت نظری یا فلسفه اولاست یا فلسفه وسطاست، یعنی ریاضیات، یا فلسفه ادناست یعنی طبیعیات هست. و در حکمت عملی هم خود اونها هم زیر مجموعه هایی داره، هر یک از اونها زیر مجموعه هایی برای خودش داره. و در حکمت عملی هم در زمان های گذشته این سه شاخه رو مطرح میکردن، یکی اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن. الان هم تحولات پذیرفته همش تو همین فضا هست، یعنی هر یک از اینها شاخه های فراوانی رو گرفته. اقتصاد و جامعه شناسی و امثال اینا دانش‌های فراوانی زیر مجموعه علم سیاست و اینها، زیر مجموعه سیاست مدن مثلا هست و چیزای زیادی در ارتباط با تدبیر منزل یا اخلاق هم مباحث فراوانی است. و تحولاتی که اتفاق افتاد میشود تو همین فضا معنا کرد. حالا این فی الجمله جغرافیای دانش. در ارتباط با علوم انسانی دو تا تبیین وجود داره. یکی اینکه علوم انسانی ترکیبی از فلسفه اولا به اضافه حکمت عملیه، یعنی الهیات، فلسفه اولا و شاخه‌های متعدد تو حکمت عملی علوم انسانی به حساب میاد. یعنی این برداشت شایع بیشتر همینه. و یه برداشت دیگر هم از علوم انسانی وجود داره که علوم انسانی صرفاً حکمت عملی و زیرشاخه‌هاش هست. حکمت عملی و زیرشاخه‌هاش. حالا برای اینکه تأثیر فلسفه در علوم انسانی معلوم باشه، ابتدا اجازه بفرمایید من بر اساس تفسیر دوم بحث رو پیگیری بکنیم تا در تفسیر اول فضا واضح‌تر هستش. بر اساس تفسیر دوم فلسفه جز علوم انسانی نیست. علوم انسانی حکمت عملی و دانش‌های زیرمجموعه هستش. حکمت عملی موضوعش عمل ارادی و اختیاری انسانه، یعنی حتی اعمال غیر اختیاری انسان ها متعلق مباحث حکمت عملی نیست. چیزهایی رو که از حوزه انسان بیرونه، اونها متعلق حکمت عملی نیست، چیزهایی که مربوط به انسانه ولی ربطی به رفتار ارادی و اختیاری انسان نداره، اینها هم متعلق حکمت عملی نیست. حکمت عملی که در حوزه اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدام و زیر شاخه‌ها جریان داره، در ارتباط با عمل ارادی و اختیاری انسان بحث میکنه. عمل ارادی و اختیاری انسان به لحاظ بحثی که تو فلسفه گذروندیم، چون این عملی ویژگی هایی داره که دو تا از مهمترین ویژگی هاش اینا هستن، یکی معناداری عمل و دیگری هدفمندی عمل. این غایت داره، اینجور اعمال غایت داره، اون غایت عمل رو معنادار میکنه. یعنی معنا عبارت از اون فضای مفهومی و تلقی ارزشی که کاملا عمل رو احاطه کرده. هدف اونی هستش که این مجموع به اونجا داره میرسه. خب حالا ما میخواییم تأثیر فلسفه ها، فلسفه و فلسفه ها رو تو علوم انسانی، که علوم انسانی یعنی حکمت عملی و یعنی موضوعش عمل ارادی و اختیاری انسان هستش، مشخص بکنیم. بحث رو میشه با تفصیل بیشتری هم مطرح کرد. ببینید فلسفه در چهار نقطه با عمل انسانی که موضوع مباحث علوم انسانی و حکمت عملی هستش در تماس هست و تأثیر شدید داره. در چهار نقطه، یکی در تبیین اهداف، دیگری در واقع تبیین معانی حاکم بر عمل، که البته اگر دقت کنیم هدف و معانی حاکم بر عمل همشون با نیت انسان گره میخوره در انجام این عمل. عمل انسانی خیلی گسترده بگیرید، به لحاظ خودش، اخلاق، به لحاظ محیط های کوچکتر، خانواده، به لحاظ محیط اجتماعی، همه اینا اعمال انسانی. ما شبان روز مشغول اعمال انسانی از منظرهای متعدد هستیم، یا با خودمون، یا با دیگران در محیط کوچک، یا با دیگران در محیط بزرگ. ما اصلا تو همین فضاها زندگی میکنیم، این فضاهایی رو که الان کاملا بر ما حاکم هستش و میاندیشیم و تو اون نفس میکشیم، فضاهایی هستش که با عمل انسانی شکل گرفته و ما غرق در همین فضاهای عمل انسانی هستیم. فلسفه تو هدف، تو معانی حاکم بر عمل انسانی که در مجموع با نیت انسان گره میخوره، تو روش‌ها، یعنی روش در پژوهش‌های علوم انسانی با چی باشه، روش با چی باشه. فلسفه‌ها تأثیر شگرف دارن. یک نمونه انسان که مثال میزنه فضاش واضح خواهد شد، در روش‌ها بسیار مؤثر هستش و همچنین در ارزیابی‌ها. ارزیابی‌ها سرجمع تمام هدف و معانی حاکم بر عمل و فضاهای روشی و همه اینها تو اونجا رعایت میشه. این تو ارزیابی ها همه اینها نشون داده خواهد شد. در یک فضای انسانی، در یک فضای انسانی بستگی به اون فلسفه‌ای که پشت صحنه وجود داره، همه اینها رقم خواهد خورد و دانش‌های علوم انسانی شکل خواهد گرفت. من یک نمونه رو به لحاظ نمونه تاریخی که پیشتر از جنبه‌های دیگه ازش استفاده می‌کردیم از این جنبه عرض بکنم. بارها عرض کردیم مثلا در دهه‌های اخیر یکی از فلسفه‌های در واقع یکی از فلسفه‌هایی رو که مهاجم بوده به فضاهای خودیمون، فلسفه ماده‌گرایانه بوده. در دهه‌های 40 و 50 به فضای بومی ما هجوم آورده. عرض کردم از جنبه‌های مختلف میتونیم این مسئله رو مورد مطالعه قرار بدیم. ما از جنبه وضعیتی که الان درش هستیم میخوایم استفاده بکنیم. اگر این فلسفه که بسیار گسترش پیدا کرده بود میرفت و تمام فضاها رو میگرفت و حاکم میشد، بعد این فلسفه عوض بشه، اهداف مردم این جامعه عوض خواهد شد. یعنی اهداف تغییر پیدا میکنه، معانی عمل تغییر پیدا میکنه و نیتی که پشت سر اعمال هستش تغییر پیدا میکنه. روش ها مثلا فلسفه ماده‌گرایانه دیگه اجازه نمیده به برخی از انواع روش عقلانیت که اونها بیاد تو فضای دانش بخواد قدم برداره، دیگه اجازه نمیده به روش های وحیانی تو در جامعه حرکت بکنه. برخی از فلسفه ها جلوی دین رو میگیرن، چنانچه برخی از فلسفه ها هموار کننده راه دین هستن. خب اگر این فلسفه مادی‌گرایانه ماتریالیستی تو فضای کشور ما حاکم میشد که انواع مدل ها در ذهن شکل میگیره که پیش میومد، ولی یک نقطه حادش که حالت تشکیکی البته داره، این نقطه حادش اینه که اهداف تغییر پیدا میکرد، روش عوض میشد، ارزیابی ها عوض میشد. یعنی نگاه کنید، مثلا فرض کنید که ما تو قسمت های متعدد داریم کار میکنیم، تو آموزش پرورش داریم کار میکنیم، خب چجور متوجه بشیم موفق شدیم یا نشدیم؟ همه اینها گره خورده با اون فلسفه پشت صحنه و دانش ها بر اساس این رقم میخوره. اینکه ما متوجه بشیم مثلا در رسانه ها موفق هستیم یا نیستیم، در اخلاق اجتماعی موفق هستیم یا نیستیم، در سیاست موفق هستیم یا نیستیم، در اقتصاد موفق هستیم یا نیستیم، چون فهم این معنا، این ارزیابی، تو این که بفهمیم موفق هستیم یا نیستیم، اینا همش در شکلگیری دانش ها اثر میذاره. یعنی به محض اینکه احساس ناموفقیت کردیم، میریم که دانش ها رو تغییر بدیم، دانش اقتصاد رو، دانش سیاست رو، دانش های مباحثی از این دست رو تغییر بدیم تا به اون اهدافی که میخواییم برسیم. علوم انسانی تو این فضا شکل میگیره و فلسفه ها اصلا که مجموعه این فضا رو میسازن، فلسفه ها میسازن. حالا شما حساب بکنید که همینجور یه فلسفه ای رو که بر اساس معرفت شناسی غربی شکل گرفته باشه، نسبیت گرایانه باشه، حالا در غرب الان این غرب موجود اون پشتوانهاش چندین چیز مختلفه، یعنی نمیشه فقط گفت فضای معرفت شناسی حاکمه، مادی‌گرایی حاکمه، چیزای متعددی اونجا حاکمه، اون فلسفه رو تشکیل میده. خب اون مجموعه رو نگاه بکنید، برای خودش اختزاعاتی داره، به علوم انسانی ویژه‌ای رو شکل میده. بعد از انقلاب جدی شدن حیات اسلامی در همه شؤون بشری، ببینید بعد از انقلاب واقعا این نقطه اتفاق افتاده، یعنی همه مطالبات به طرف دین درازه که ما این نیازها رو داریم، شما چی میخواید بگید، چیکار باید بکنیم، اهداف تغییر پیدا کرد، معانی کردارها و اعمال تغییر پیدا کرده، به لحاظ اون فضاهای عقلانیتی که پشت صحنه هست، به لحاظ اون فضای حکمت و فلسفه عقلانی و دینی که اون پشت صحنه هستش، این اقتضاد خاصی داره. این وسط دانش‌هایی که ما داریم، علوم انسانی که ما داریم، همخوان با اهداف، معانی عمل و روش‌ها و ارزیابی‌ها نیست به واسطه اون فلسفه‌ای که ما داریم. اینجا دو تا اتفاق ممکنه بیفته. یه اتفاق این استش که به تدریج اون فضاهایی رو که در اهداف، معانی عمل و فضای حاکم و امثال اینها و عقلانیتی که هستش، اینها فروکش بکنه، تسلیم بشه به انها، تسلیم شدن ها، یعنی به عوامل متعدد، از یه جهت فرهنگ مهاجم هم هست و میخواد اون زیرپایه های عقلانی این تمدن رو مورد خدشه قرار بده، روبناهای بسیار شدیدی هم وجود داره، دانش های علوم انسانی هم وجود داره، پیکره سخت افزاری تمدن مهاجم هم اینجا حاضر هستش. این مجموعه یا باعث میشه که ما در واقع اون عقلانیت فلسفی و اسلامی که پشت سر این کار هستش، او فروکش میکنه، طبیعتاً اهداف تغییر پیدا میکنه، ملایم میشه به نحوی رو که با اون فرهنگ و ساختار باشه، و طبیعتاً این معنا، معنای اصلی تزلزل انقلاب اسلامی و به هم پاشیدنش هست. ممکنه ساختارهای ظاهری هم باشه، ولی معنای اصلی پایان انقلاب اسلامی این هستش. یا این اتفاق میفته یا اتفاق دیگر میفته، و اون هستش اون عقلانیت حکمی و فلسفی اسلامی که پشت صحنه این تمدن قرار گرفته، که اهداف این مردم رو تا حدود فراوانی عوض کرده و ارزیابی ها رو تغییر داده و همین ها الان در کشمکش های بسیار وسیعی در جامعه ما وجود داره، همه اینها فشار میاره تا علوم انسانی مناسب با این فلسفه و همخوان با اهداف و همخوان با فضاهای ارزیابی اونها شکل بگیره. یعنی چاره‌ای غیر از این دو راه نیست. البته اگر اینی که الان عرض کردیم اتفاق بیفته، تمدن‌های دیگر و ویژه تمدن غرب کاملا میداند این تلیعش رو که احساس کرده، ولی اگر این معنا، این حالا این الفاظ رو بکنم، این پازل اگر کامل بشه، این فضا، این به معنای رخنه شدید در فضای فرهنگ و تمدن غرب هست، مضاف بر این که این عقلانیت، این فضا با فضای حاکم دینی استواری هایی داره. حالا در جای خودش اینا باید توضیح داده بشه. اساسا وقتی انسان معرفت شناسی غرب رو نگاه میکنه از اولش تا به زیر مجموعه که نگاه میکنه، بنیادش تمدن سوزه نه تمدن ساز. شما مبانی معرفت شناسی غرب رو نگاه بکنید، هر کسی خودش خودشه. فلسفه اومانیستی معرفت شناسی که درون گرا هستش و بیرون رو نمیتونه تثبیت کنه، این اساسا با فضای تمدن سازی جور در نمیاد. با این حال شما میبینید به خاطر تأمین همین فضای منیت و خودیت معرفت شناسانه که همه چیز به لحاظ خود انسان رقم میخوره، برای تأمین همین تن دادن به برخی از قوانینی که جامعه رو شکل داده اونجا، و جامعه بسیار سختی هم اونجا شکل گرفته از یک جهت، ولی اون بنیادش برمیگرده به خودخواهی ها. خودخواهی ها که میگم عرض میکنم یه خودخواهی های معرفت شناسانه ای که تو زیر مجموعه هم اثر میذاره. اگر نگاه بکنیم فرهنگ و تمدن غرب و جامعه غربی به شدت قابلیت از هم پاشیدن رو داره، یعنی از اون بنیاد چیزهایی وجود نداره که این حالت اتحاد و وحدت جامعه رو تأمین بکنه. اتفاقا در بنیاد چیزهایی وجود داره که میتونه این جامعه رو از هم بپاشونه. این فضا برخلاف اون چیزیست که ما در فضای عقلانیت حکمی و فلسفی خودمون داریم. از معرفت شناسیش گرفته تا اون زیر مجموعه ها با این منظر نگاه بکنید، با همه آموزهای دینی این فضا رو ببینید، همه جا این پیوند و اتحاد و وحدت وجود داره. گاهی از اوقات شما تو این چیزهای بسیار سطحی فضاهای اسلامی شما نگاه بکنید، مثلا برخورد فضاهای خانواده، فرض کنید که سوری ترین مباحثی که اتفاق میفته از اون قبرستانش بگیر، کسی که میمیره، نحوه ارتباطهایی که ایجاد میشه قبلش بعدش، همه اینا در یک ترابط بسیار شدید قرار داره. تو این فضاست که دیگرخواهی و ایثار کاملا بنیاد فرهنگی و تمدنی داره. ببینید این چقدر جامعه مستحکمی رو میتونه ایجاد کنه. اگر این فضای عقلانیت فلسفی و حکمی که تحت پرورش دین شکل گرفته، اگر بتواند استحکام لازم خودش رو داشته باشه، بتواند به شکل گیری علوم انسانی منجر بشه، اون وقت این به معنای هم توفیق حرکتی است که در اینجا اتفاق افتاد و هم یه حرکت تمدنی بسیار وسیعی است که میشود مطرح کرد. پس بنابراین آخرین نکته رو که به عنوان کارکر چرایی ضرورت و اهتمام به حکمت و حکمت پژوهی و عرفان پژوهی می‌خواستیم عرض بکنیم این استش که پایه اصلی هر تمدنی عقلانیت و فلسفه هستش. این عقلانیت و فلسفه هر جور رقم بخوره علوم انسانی شکل خواهد گرفت. علوم انسانی است که به علوم دیگر معنا میده و این علوم انسانی و دانش‌های دیگر مجموعه اون قسمت‌های سخت‌افزار یک تمدن رو شکل میده. چنانچه جلسه قبل هم عرض کردن، ما میتونیم به نحو فهرست خیلی مفصل کارکردهای دیگر را اصلا بحثای ریستر رو اینجا هم مطرح بکنیم، ولی فکر میکنم که همین مقدار کافی باشه. امروز این مقداری بحث رو دیر شروع کردیم، میخواستیم وارد بحث دوم بشیم. بحث دوم ما انشاءالله راجع به آداب تحصیل حکمت هست. مجموعه 17-18 نکته رو به عنوان آداب تحصیل حکمت اسلامی، یعنی فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی مطرح کردیم، که بعد از تمام شدن این نکته ها وارد سیر حکمت پژوهی، سیر تحصیل و تحقیق در فلسفه و عرفان اسلامی خواهیم شد که اون برخی از نکته ها رو اونجا تبیین میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. علوم طبیعی در هم گاهی از اوقات تاثیراتش مستقیمه در تعیین روش و جنس اونها، گاهی از اوقات بعد از علوم انسانیه. من راجع به اونم نگفتم که علوم انسانی اگر معنی اولش رو بگیریم چی میشه. اون دیگه واضحه، چون اگه معنی اولش رو بگیریم تأثیر فلسفه در اونجا شدید خواهد شد، چون تو قسمت حکمت عملی که اثر داره، تو اینکه نظام هستی چگونه هستش مستقیما جزء علم انسانی وقتی حساب بشه تأثیرش خیلی واضح خواهد شد. این خیلی اینجا از یه جهتی واضح تر هست، چون تو بخش حکمت عملی که اثر داره، خود فلسفه با هر چی داره شما وقتی علم انسانی حساب بکنید، خب نوع فلسفه در علوم انسانی اثر گذار خواهد شد. نه اونم میشه مطرح کرد، مفصل خواهد شد، مفصل میشه. ما تأثیرش رو در ارتباط با علوم انسانی بیشتر اون مد نظرم بود. بله در اونها هم اثرگذار هست. عرض کردم دو جور تأثیر میذاره، یکی مستقیم یکی غیر مستقیم از طریق علوم انسانی که شکل میده. بیشتر گاهی وقت تو معنادهی اونها اثر داره، گاهی وقت ارتباط مستقیم به لحاظ روش و حتی محتوا. مثلا من مثال میزنم، میگم که این بحث فلسفی که ما داریم میگیم جزء لایت جزا ممکن نیست، این مثاله ولی فضا رو واضح میکنه که مثلا تنهایی ابعاد یا هستش یا نیست، اینا تاثیر مستقیم تو برخی دانش مثل فیزیک و اینها داره. این جور تاثیرهای مستقیم رو هم ما میتونیم انتظار داشته باشیم، حالا باید مثال ها رو زیاد کرد. البته به لحاظ روش هم البته فلسفه اثرگذار هست در اون دانش ها، ولی به لحاظ معانی پوشش دهنده محصولات سایر دانش ها، سایر دانش ها از طریق علوم انسانی عمل میکنه. البته از جهت قوانین حاکم بر اون دانش ها باز فلسفه موثره، که این رو قبلا عرض کردم. البته طبقی باز اونجا توضیح دادیم، طبقی قرائت از فلسفه که همه گزارهای تمام دانش ها با فلسفه رقم خواهد خورد، اون فلسفه ایدئال است که نمیتونیم بهش دست پیدا بکنیم ظاهرا. اخلاق هم زیر مجموعه فلسفه است، چون اخلاق در واقع بنیادهای اخلاقی متأثر از فلسفه است. مثلا اگه فلسفه‌ای باشه که مبانی معرفت شناختی خاصی داشته باشه، بنیاد اخلاق رو فرو میپاشه. از این جدید یا فلسفه‌ای باشه که راه دین رو میبنده، وحی رو بیمعنا میکنه، دیگه تو حوزه اخلاق این چقدر تأثیرات واضح داره. بله اخلاق موثره، ولی اون پشت صحنه ترینش فلسفه است. اگر فلسفه‌ای باشه که راه دین رو هموار میکنه، فضای اخلاقی عوض خواهد شد، تأثیرات شگرفی داره، روش ها عوض میشه. مثلا ما تو حوزه اخلاق میتونیم از روش وحیانی استفاده بکنیم، این رو فلسفه تعیین میکنه. در چی؟ در سایه یه نحو مستقیمه، در قواعد کلام و کلی، در روش، در برخی از محتواها و معانی اینجا بود. داره معانی من اینجا بیشتر فکر میکردم، یعنی علوم انسانی که شکل بگیره، معانی حالا محصولات اون علوم یا خود اون علوم، هر علم همین هم میشه، یعنی خود علم معنا داره تو این فرهنگ، ولی یک علمی تو این فرهنگ مثلا معنا نداره.
خب این همین تو همون لایه چیز
اینجا اینجا بهتر
تو باز چون که ما باز دست بندیم، چون شما گفتیم توی حکمت نظری، حکمت عملی، حکمت عملی بودی کنیم از اقت چهار پنج دقیقه حکمت نظری هم همینو بگیم که وقتی که مثلا دست بندی میشه این شخش خالی نمونه.
حکمت گفتن دیگه فلسفه اولا، فلسفه وسطا، فلسفه اقنا.
نه تأثیرش
رو حکمت عملی گفتن تو بسطا مدود سازی اینا.
تأثیرش رو کسیش رو الان گفتم دیگه آخرش گفتن.
یه رسمی بشکنم.
باشه.
در چهار پنج دقیقه.
فلسفه اولا در فلسفه همه دانش
مغازه دیدن
شدید. حالا تو
اونها
هم
دو
فلسفه.
بله فلسفه های مضاف. یعنی در ما میخوایم فلسفه های مضاف به دانش ها، اصلا شکلگیری علوم انسانی و حتی علوم تجربی بر اساس اونچه که ما میفهمیم متوقف است بر شکلگیری فلسفه مضاف به اون دانش ها. و فلسفه مضاف به اون دانش ها به دو چیز مرتبطه، یکی به فلسفه اولا مرتبطه، یکی به خود اون دانش ها مرتبطه. لذا تاثیر فلسفه هست. میخواید این دوستان اکتر
حالا حالا توی غرب به لحاظ تدوین دانش فلسفه علوم مقدم نشد، بعدا شد اما حضور داشت. سام فرانسیس بیکن و راجر بیکن و اینها که مطرح میکنن، اینا واقعا فلسفه علم تجربی رو بنیان نهادن، ولو حالا اسمش نبود. حالا زحمت خود بنده اینه که تو ایران این اتفاق چون ما به هر حال از علوم غربی متاثر کنیم هست کارش نمیشه. غرب علمی مقابلش نبود وقتی که داشتیم کار میکردیم، اما هست. حالا بزرگوارانی که تو اینجا اومدن علم علم انسانی و اسلامی روش بلند کردن، این نکته رو مورد غفلت قرار دادن که فلسفه علم رو قبل از اینکه بپردازن وارد شدن. ما غرب با نکته هایی از فلسفه جنس فلسفه علم تونست علم رو آغاز کنه، بعد شروع کرد رو تدوین کنه و تفسیر بده، اما ما نمیتونیم این روش این روند رو طی بکنیم. ما موضعمون متفاوته. ما جایی ایستادیم که الان فیزیک شکل گرفته، نمیدونم علم اقتصاد دیگه شکل گرفته. اون چیزی که
اینو میتونه اینا میشه به شکل فرصت نگاه کرده.
بله،
من همیشه میگم که ما برای شکل دادن به تمدن اسلامی دو تا نمونه پیش روی خودمون داریم و این جالبه. یکی خود اسلامه که چی کار میکنه، از کجا شروع میکنه، سرریز میکنه، از اون بنیادی ترین مسائل فلسفی زیر مجموعه. یکی فرهنگ غربه. فرهنگ غرب هم میتونه برای ما این از جهات متعدد مفید باشه. آسیب ها رو ببینیم، نقاط مثبت رو ببینیم، راه ما رو تندتر میکنه. خیلی چیزا اینا رفتن.
آسیبم البته داره.
آسیبم داره. آره، این آسیب داره، آسیب هم جدیه.
ما هم مثلا توی علم انسانی اسلامی، حالا اگر مناقشه در اصل این تعبیر رو میخوام نشه، فلسفه علم برای ما مقدم باید باشه. ولی اتفاقا مثلا روی کردی که مؤسسه مفهوم ملی گرفته اینطور نبوده، و اینا به خاطر همین عملا هضم شد. مثلا روانشناسیشون شده همون، یعنی فارغ التحصیلاشون همون کارو میکنن. حالا خودم دینی هست، یعنی مثلا اگه یه مسیحی مؤمن هم بیاد مثل روانشناس میشه تقریبا همین، حالا خیلی تفاوتی. ولی اینکه اینا هیچ نتونستن بنیاد رو بسازن، از اول فلسفه مثلا فلسفه‌ای که برای روانشناسی لازمه تولید نکردن، تو اقتصاد هم تو اینجا میشه نشد. یعنی یه دلیل شکست برهی اونها اگه بشه حالا تعبیر کرد.
البته اینم هست یه چیزای پیرامونی که ما مهم نمیدونیم، این هسته ما به لحاظ فضای دانشی که دو حوزه داریم و ظرفیت هایی که وجود داره به لحاظ اسلام و مجموعه چیزایی که وجود داره، ما ارتباط با مراکز علمی دنیا نداریم. این رو من چیز جدی میبینم. یعنی اعتقادم اینه که اگر دنیا با اون چی که ما داریم به لحاظ فضای اسلامی آشنا بشه، چون فرهنگ غرب یکی از پایه‌هاش روبرو بودن با اون دین کلیسایی با اون وضع بوده، ولی که با این وضع آشنا بشه، ما مثلا تو کدوم مجامع علمی دنیا حاضره؟ حاضر نیستیم. من خیلی از این بحثایی که تو حوزه های متعدد میشه قابل تر میدونن در دنیا، رقابت میکنه. از جناب استاد لاریجانی میگفتن تو فلسفه زبان خیلی در بحث اصولی ما رقابت میکنه، خب اینو قابل تره. ولی نمیدونیم، اصلا نمیشناسیم این فضاها، نه زبان مشکل داریم، فضاها رو نمیشناسیم، نمیتونیم ارتباط بگیریم. خب اینها اثر گذاره. اگه ما میخواییم که فضا رو تغییر بدیم، چون اینو میدونید که بعدا سرریز میکنه به فضای جامعه خودمون. اینو میشه
بحث.
نه، میخوام بگم که در هم شکستن هیمنه جهانی یک تمدن، عرضه کردن یک فرهنگ به نحو قدرتمند در فضای یعنی آکادمیک علمی جهانی، که مثلا یک نظریه، حداقل به عنوان یک نظر پذیرفته بشه. این بازخوردش تو فضاهای، تو همه فضاها، مثلا تو فضاهای دانشی دانشگاهی ما چقدر موثره. یعنی عجیب هم الان در تمام دانشگاه مقاومت میکنن در مقابل کارهایی که حوزه میکنن. من اجتماع هستن دیگه، آقایی میگن اصلا آقای عباسی و عباسی فیزیک خونده، عباسی هست خونده. و من میگم تو این جمع اینا، یعنی از شما چی میگی؟ فلسفه اثر میذاره، دین اثر میذاره، یعنی چی؟ از این اصلا نمیتونن درک کنن. این به خاطر هیمنه بسیار شدیدیست که فضاهای علمی خیلی هست. یکی از راه‌های درهم شکن، یعنی شما تو داخل بهترین کار استفاده نظرات رو بگید، برای اینها هیچ جاذبه نداره، چون نگاهشون به جای دیگه است. یکی از بحث‌های دیگه که اونجا حضور علمی پیدا بشه،
اونجا یه ویلی بده میشه سرشی بشه اینجا میاد مقاومت رو از سوی مراکز علمی داخلی کم میکنه.
این خلاصه یعنی نحوه عمله که فرمانده
تو فضای روانی و روانه رو تینا اصلا این فرمانده
تو فضای دانشگاه فلسفه اسلام ها حتی همه نگاه
باشه نه نداره اصلا نه نداره بعد برقضا مثلا برخواد میکنیم مبارزه موانی مرفشنات اسلامی اگر میکنیم اصلا باید مفهوم نیست چی داریم بگیم چیکار داریم چیزی کاری
کسیم حالات روانی هم حتی خیلی حاکم این همین حرفا رو اونها بگن
اصلا من برای اینکه اینا رو بشکنم گاهی زقاط بهشون میگم که خدا وکیلی اگر همین حرفایی که این عربی ها میزنن تو حوزه معرفتشون از این سودانی ها مثلا میزنن آفریقایی ها میزنن شما اصلا نگاهشون میکردید اصلا مسخرهشون میکردید همین حرفا اینا دارن میزنن شما میگه عجب حرفا که عالی هستش
مثلا نظر میکنم من از این خوش پنجره صحبت آخر شما رو شنیدم من میام بپرسم کسی که یه طالب ذهن مطالعه چیزی از فلسفه نخونده برای شروع کار چیکار کنه؟
شما از پشت پنجره اونم یه بخش آخر صحبت بهش دادی ایشالا این چند جلسه گوش بده بعدم بیام هم
چند جلسه یکی آینده یا گذاشته؟
همین آینده همین یک جلسه قبل هست و امروز و چند جلسه بعد اینو گوش بده و اگر بیشتر میخوایی چیز کنی یه شیش جلسه ای ما همین امسال ضبط شده
همین راجبه که
چون راجبه فلسفه چیه نسبتش با دین چیه نسبتش با کلام چیه این فضاها این پرسش هایی بردن لفظ بشه بعدم من خدمت هستم و اگر موفق